بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى این هفته خدمت عزیزان آیه ای از کلام الله مجید رو که توسط حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه این تفسیر و تبیین شده رو خدمت عزیزان بیان میکنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. اولین چیزی که در این آیه حائز اهمیت هست خطاب خاصی که در این آیه مؤمنین شده. قرآن چند نوع خطاب داره، خطاب عام داره گاهی اوقات و گاهی خطابی خاص داره. اینجا الله تعالی اهل ایمان رو خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. وقتی این خطاب رو ما میشنویم باید مو به بدن ما راست بشه و باید تمام وجود ما گوش بشه سراپا الله از من چه میخواد. منی که ادعای ایمان دارم و ایمانم باید سراسر عشق باشه، والذین آمنوا اشد حبا لله، تعبیری که از ایمان در کلام الهی شده اشد حبا هست. من ببینم ربم از من چه میخواد تو این ادعای محبت و تو این ایمان که با ذات الله تعالی من میثاقی بستم. رب من منو خطاب کرده و از من الله تعالی چیزی میخواد. اینجا یا ایها الناس گفته نشده، خطاب کل مردم نیستن، خطاب اهل کتاب نیستن، خطاب منافقین نیستن، خطاب فقط به منه. الله از من چی میخواد؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، سبحان الله، الله تعالی داره به ما گوشزد میکنه که بعد از اینکه ایمان آوردید از ارتداد و از زیغ و کجی دل بترسید. برای مستحکم بودن، ثابت بودن در مسیر هدایت و ایمان دعا کنیم و اون اسبابی که برای استقامت بر ایمان هست، استقامت بر بندگی خدا هست، اونا رو اختیار کنیم. مطمئن نشیم چون ایمان آوردیم و چون یک دفعه کلمه شهادتین بر زبان آوردیم دیگه کار ما تمامه. نخیر، اینجا در مقابل اهل ایمان الله تعالی اهل ارتداد رو معرفی میکنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسی که از شما از دینش مرتد بشه، فسوف بلا فاصله یأتی الله بقوم، الله تعالی قومی رو میاره. ببینید اینجا الله تعالی لفظ قوم رو میاره، لفظ اقوام رو نمیاره. اهل ایمان یک قومن، چیزی که اونها رو تبدیل به یک امت واحده کرده، کسی که اونها رو زیر یک پرچم و یک قیادت واحده کرده، کسی که اونها رو تبدیل به یک قوم کرده، اون ایمان شده. حضرت مصعب بن عمیر وقتی برادرش رو تو اسرای بدر دید، خطاب اون نگهبانهایی که کنار اسرا بودن گفت مادر این خیلی پول داره، تا فدیه خوبی از این نگرفتید به راحتی اینو ول نکنید. بعدو گفت من برادرتم، این چه سفارشیه میکنی؟ گفت برادر من اینا هستن که اهل ایمانن، ایمان ما رو یک قوم کرده، انما المؤمنون اخوه، ایمان ما رو برادر کرده و ایمان ما رو در یک صف قرار داده. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بعد از این که ایمان آوردن دیگه فهمیدن که ما یک خانواده ایمانی هستیم. سیاه و سفید ما، عرب و عجم ما، همه و همه کسانی که اهل ایمان باشن اونا برادران ما هستن. صحابه از یک مسیر می رفتن، فردی از اونا سوال کرد من القوم، شما چه قومی هستید؟ خب انتظار داشت که بشنوه طبق تقسیمات جغرافیایی و طبق مرزبندی ها و طبق قومیت ها، نژاد ها، اینا اسم یک کشور رو ببرن، اسم یک ملت رو ببرن، اسم یک قوم رو ببرن، اسم یک تیره و نژاد رو ببرن. انتظار این بود اینو بشنون، من القوم. اونا در جواب گفتن نحن المسلمون، ما چه قومی هستیم؟ ما مسلمانیم. اسلام ما رو تبدیل به یک قوم کرده. متاسفانه امروز وقتی که اون سرویس های پیشرفته اطلاعاتی یهود و نصارا میخوان ما مسلمان ها رو تک تک کنن، کشور کشور کنن، قوم قوم کنن، میخوان جنگ های مذهبی و جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی ایجاد کنن، توان مسلمان ها رو تو خودشون با جنگ های داخلی بگیرن و یک ملتی فشل شکست خورده و یک ملتی نیمه جان درست کنن و بعد به مقاصد خودشون برسن، وقتی که به ما میرسه میگه در فلسطین 70 نفر کشته شد، در افغانستان از ما بین افغانی ها اینقدر کشته شد. خب وقتی که میخوان آماری از تلفات جانی بدن، آماری از جنایت هایی که بر سر مسلمان ها کردن رو بدن، نمیگن ما اینقدر مسلمان کشتیم، میگن ما اینقدر فلسطینی کشتیم، به بقیه ربطی نداره. ما اینقدر عرب کشتیم، ما اینقدر افغان کشتیم، ما اینقدر ترک کشتیم، ما اینقدر کرد کشتیم، ما اینقدر بلوچ کشتیم، بقیه قوم ها بهشون ربطی نداره. با این طریقه میخوان افکار عمومی رو به این سمت ببرن که اینا قوم شما نبودن، شما خیلی نگران نباشید، یعنی قومی جدا از شما بودن. اما وقتی که به خودشون میرسه و میخواد آمار از تلفات جانی خودشون بدن، میگن نیروهای ناتو، نمیگن ما چند تا کشته دادیم از انگلیس، چند تا کشته دادیم از آمریکا، چند تا کشته دادیم از فرانسه، چند تا کشته دادیم از فلان قوم، تیره، قبیله. خودشون زیر یک پرچم واحد و کاذب به نام ناتو خودشون رو جمع کردن و وقتی میخوان آمار بدن با این لفظ آمار میدن، از ناتو کشته شد، در مقابل ناتو ایستادن. ولی وقتی که نوبت به ماها میرسه میخوان قوت ما رو متمرکز نبینن، ما رو منسجم نبینن، ما رو تک پاره ببینن، کشور کشور، قوم قوم ببینن و به راحتی بتونن ما رو جدا جدا سرمون رو زیر آب کنن، ما رو میان با این تقسیمات معرفی میکنن. صحابه بسیار هوشیار بودن. سلمان هیچ موقع در مکه مکرمه و در مدینه منوره احساسی بهش دست نداد که احساس کنه من شهربند درجه دو هم. بلکه خودش رو از جامعه مسلمان ها یک شهروندی میفهمید مثل سایر عرب هایی که در اون جامعه بودن. نبی اینطور تربیت کرده بود اونها رو. یک ذره احساس تبعیض، یک ذره احساس نابرابری، یک ذره احساس بیعدالتی و بیمهری به سلمان دست نداد، تا جایی که نبی ما گفت از سلمان و من اهل البیت، نه تنها تویی که زبانت فارسیه شهروند درجه دو سه نیستی، از ما جدا نیستی، قوم دیگری نیستی، بلکه تو از اهل بیتی، از بالاترین طبقه این جامعه هست. سلمان فارسی کسی که حتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به گویش او احترام گذاشت و در احادیث میاد که یک مرتبه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای تطییب قلب او و برای دلجویی او چند کلمه فارسی صحبت کردن و این نوید رو دادن به سلمان. ببینید اسلام دین نوید بخشیه، اسلام دینیه که فرداهای روشن رو برای ما بعده میده. به سلمان فارسی گفت اگر علم به ثریا برود مردانی از فارس، به طرف سلمان اشاره کرد، مردانی از فارس اون رو پایین میکشن. یک فارس ما بین این همه عرب احساس نمیکنه من از اینا جدا هستم. هیچ موقع نبی اجازه نمیداد گسستای اجتماعی بیاد، هیچ موقع نبی ما اجازه نمیداد جنگ های داخلی بیاد، هیچ موقع نبی ما اجازه نمیداد احساس کنه یک فرد از جامعه که من شهروند درجه دو درجه سه هستم یا از دهک های پایین جامعه هستم. نخیر، هر فرد این جامعه حقوق اجتماعی کاملا برابری داشت. توزیع عادلانه ثروت برای همه و همه خودشون رو جزئی از این جامعه میفهمیدن و هیچ کس در این جامعه احساس بیگانگی نداشت. احساس همه این بود که ما یک قومیم. برای همین قرآن هم اشاره میکنه اهل محبت رو قرآن میگه قوم، نمیگه فسوف یأتی الله بأقوام. الله تعالی بلا فاصله قومهایی رو میاره که این ویژگی ها و خصائص رو دارن که در دنبال بیان میکنه. نخیر، میگه فسوف یأتی الله بقوم، ما یک قومیم، ما مثل یک جسد واحدیم که هر عضوی از ما به درد آمد تمام پیکره ما به درد میاد و خواب را از چشمان ما میبره. درد فلسطین درد ماست، درد افغانستان درد ماست، درد کرد درد ماست، درد بلوچ درد ماست، چون ما مسلمانیم و یک قومیم. ما در طول تاریخ شاید تو اجرای اون اسلام ناب محمدی و تو اجرای اون مقاصد نبوت حکمرانان گذشته ما شاید نتونستن خیلی موفق عمل بکنن، اما در طول تاریخ یک چیز در مابین این امت موج میزد، اون غیرت دینی. شاید حکامی، شاید سلاطینی، شاید حکمرانانی آمدند که در اجرای یک سری اوامر الله تعالی کوتاهی کردند، بعضن بی عدالتی کردند، اما هیچ وقت بی غیرت نبودند. و اگر حتی یک مسلمان رو می دیدن که در یک گوشه عالم فریاد می زنه و اونها رو ظلمی که به او شده رو فریاد می زنه، حکومتهای خودشون رو در معرض خطر قرار می دادن، تخت و تاج خودشون رو در معرض خطر قرار می دادن، این ریسک رو به جان می خریدن که ممکنه حکومت از دستشون بره، اما نمیگذاشتن فریاد اون مسلمان شنیده نشه و اون مسلمان سرکوب بشه. و معتصما یا للحجاج، یک نفر فریاد میزد، پادشاه مسلمان ها رو از رو تختش بلند میشد و میگفت خواهر مسلمان من، پادشاه خیلی عادلی هم نبود، تو اجرای اسلام ناب محمدی خیلی هم موفق نبود، اما غیرت دینی داشت. گاهی به خاطر یک زن مسلمان که ناموس این امت شمرده میشه، گاهی وقتا به خاطر یک فرد حکومت خودشون رو به خطر مینداختن، اما نمیگذاشتن این قوم واحد، این امت واحده توش گسستی بیاد و کسی احساس کنه که این امت که پاره است و صاحبی نداره، سر و سامانی نداره. سیدنا حسین رضی الله تعالی چرا این ریسک رو کرد با اهل کوفه؟ مگر اهل کوفه رو نمیشناخت؟
مگر اهل کوفه رو در زمان پدرش علی امتحان نکرده بود؟ مگر اهل کوفه رو در زمان سیدنا حسن برادر بزرگترش تجربه نکرده بود؟ نمیدونست اینا ملتی هستند بیوفا؟ چرا؟ اما این همه نامه که آمد، این همه ناله که آمد، نتونست سر جای خودش بشینه. گفت من فردای قیامت در مقابل الله مسئولم، ولو این که اینها بیوفا باشند، من برای اتمام حجت هم که شده باشه میرم و جواب نامه های اینها رو میدم، جواب ناله های اینها رو میدم، جانم رو به خطر میندازم، یه نهضت خانوادگی درست میکنم که این ننگ در تاریخ ثبت نشه که اهل کوفه نالیدند و حسین خوابید. اهل کوفه فریاد زدند و کسی فریادشون رو نشنید، جان داد، ولی نگذاشت غیرت دینی از این امت فراموش بشه. اما حالا کشته های ما مسلمان ها شده یک آمار، خیلی راحت میشنویم سبا آمار رو به ما میدن، عادی سازی کردن، خیلی راحت آمار اینقدر کشته شد، اینقدر کشته شد. منم شب سرام میذارم رو بالینم و میخوابم، انگار نه انگار اتفاق خاصی افتاده. چرا حالا اون غیرت های دینی تکان نمیخوره؟ چرا حالا اون خون در رگ های ما نمیجوشه؟ چرا امروز ما صدای ناله های اهل غزه رو نمیشنویم در حالی که حسین جواب نامه های کوفه رو با خونش داد؟ چون حالا یه قوم نیستیم، ما رو کشور کشور کردن، قوم قوم کردن، تیره تیره کردن، ملت ملت کردن، ما رو از هم جدا کردن، خودشون رو تحت یک پرچم دجالی یک جا جمع کردن به عنوان ناتو. وقتی آمار میدن از خودشون با نام ناتو میدن، وقتی از ما آمار میدن با قومیت ها آمار میدن، با کشور کشور آمار میدن که بقیه مسلمان ها برانگیخته نشن، بقیه مسلمان ها احساس مسئولیت نکنن، غیرت دینی بقیه تکان نخوره. الله تعالی در رابطه با اهل ارتداد میگه فسوف، الله تعالی به ایمان هیچ کدوم شما محتاج نیست، شما بر خدا نمیتونید منت کنید که ایمان آوردید. اگر شما مرتد بشید، یک بزرگی میگه من وقتی که این آیه رو میخونم سوره اخلاص، الله الصمد، مو به بدنم راست میشه، الله به من میگه من به تو هیچ احتیاجی ندارم، به عبادتت، به خدمت دینت، به بندگیت و تو سر تا پای تو به من احتیاج، به ایمانت احتیاج ندارم، تو به من احتیاج داری. میگه وقتی این آیه رو میخونم اون شأن استغنای الهی جلوی چشمام میاد و مو به بدنم راست میشه که خدا داره به من میگه من به تو هیچ احتیاجی ندارم، تو به من محتاجی، تو بر من منتی نداری، من بر تو منت دارم. اگر عابدی، اگر زاهدی، اگر مبلغی، اگر دعوتگری، اگر مصلحی، من به تو محتاج نیستم، تو نکنی من دیگران رو بلند میکنم، ولی تویی که به اینها محتاج، منم که به تو توفیق میدم. گفتم که دل در سر و کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. گر نباشد عشق را پروای او چو مرغی ماند بی پر، وای او. اگر خدا پروای تو را نکنه تو مثل مرغ بی پری، وای بر تو، وای بر تو، هر درنده تک تکت میکنه. خدا تو رو نگه داشته، تو خدا و دین خدا رو نگه نداشتی، فسوفه بلا فاصله الله تعالی میاره قومی که علامتهای این قوم چیه دوستان؟ علامتهای اهل محبت چیه؟ اینجا ببینید یک تقابلی رو الله تعالی میاره، اهل ارتداد رو اول بیان کرده، حالا الله تعالی میخواد اهل محبت رو بیان کنه. یعنی چی؟ یعنی اینها این دوتا مد مقابل همن، اهل ارتداد مد مقابل اهل محبت. یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل محبت به الله شد، طعم محبت الله رو چشید، محبوب دلش رو الله کرد، او دیگه قلبش واکسینه شده و او دیگه اهل ارتداد نمیشه. بله، کسی که همینطوری زاهد خشکیه، کسی که اعمال دین رو بدون عشق انجام میده، بندگی خدا بدون عشق، عبادت خدا بدون عشق، خدمت دین بدون عشق به ذات الله میکنه و اینا رو کمال خودش میفهمه با خودبینی، با عوج، با غرور، با رعونت، این کارا رو داره انجام میده، او در معرض خطر ارتداد و زیغ هست. ربنا لا تزغ قلوبنا، بعد هر لحظه بترسه که این کج نشه این دل. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بعد دعا کنه قلبش ثابت بشه. ابلیس چرا رانده درگاه خدا شد؟ عابد نبود؟ چرا؟ کسی به اندازه او تا بال خدا رو عبادت نکرده. عارف نبود؟ چرا؟ عارف بود که در وقت خشم خدا از خدا خواسته رو مطرح کرد. میدونست که خدا در عین خشمم عدلش فراموش نمیشه، خدا در عین خشمش بر ذاتش غالب نمیشه، تو خشمش کاری نمیکنه که علیاذ بالله بعدن پشیمان بشه. لذا تو عین خشم، من وقتی که پدرم میگه برو گمش از خونه بیرون، من اون لحظه میگم سیج ماشینو بده بابا. میشه اینطوری؟ نمیکنم این کارو. میگم الان عین خشمه، الان وقتی نیست که من خواسته ای داشته باشم. اما ابلیس همون لحظه ای که خدا میگه فخرج فانک رجیم، میگه خدا خیلی خوب میرم، ولی یه دعا دارم، یه خواسته دارم، خواستم اینه که منو تا قیامت زنده نگه داری. خدا میگه خیلی خوب نگه میدارم. عارفم بود، خداشناسم بود، عابدم بود، عالم هم بود. عالم، اگر عالم نمی بود این همه عالمی که به دست او گمراه شدن مثل بلعم باور، این نشان از اینه که شیطان از اون عالم تر بوده که تونسته گمراهشون بکنه. شیطان عابد بود، شیطان عارف بود، شیطان عالم بود، اما عاشق نبود. عاشق نبود و چون عاشق درگاه الله تعالی نبود، آخرش، آخر عبادت، آخر بندگی، آخر طاعت، همه شد چه؟ ارتداد. و درگاه خدا رانده. تو این آیه هم تقابلی که ما بین این دوتا چیز وجود داره، اهل ارتداد مد مقابل اهل محبت رو خدا بیان میکنه، نشان اینه که اگر یک فرد یک دفعه اهل محبت شد با ذات الله تعالی، اون دیگه ایمانش برای همیشه محفوظه و دیگه اهل ارتداد نخواهد شد. حالا علامتهای اهل محبت چند تاست؟ خدا اینا رو بیان میکنه. علامتهای اهل محبت، یحبهم و یحبونه، اولین علامت، الله اونا رو دوست داره، اونها هم الله رو دوست دارن. این محبت دو طرف است، دونو جانب سے اشاره ہو چکا، تم ہماری ہم تمہاری ہو چکا، از هر دو طرف اشاره شد، محبوب به محب، محب به محبوب، هر دو از هم شدیم، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. از اون طرف هم محبت، از این طرف هم محبت. استاد ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه میفرمود الله قبرش رو پر نور کنه، میفرمود اولین حرف محبت میم، میم و میم از وصل دو تا لب ادا میشه، وصل محبت، محبت. تا وصلی نباشه محبتی نیست. وصل، وصل، محبت اولین حرفش تقاضای وصل میکنه. اینطور عاشقانه تا بال کی تونسته؟ بعضی ها فکر میکنن عشق رو اونا فهمیدن. این نه عشق استان که در مردم بود، این فساد از خوردن گندم بود، این شکمسیریه. دو روز گرسنش نگه دار، چنان قحط سالی آمدن در دمشق که یاران فراموش کردند و عشق. میگه قحط سالی شدید که اومد، شکم سیر نبود، لقمه چرب نبود، همه میگه یارانشون رو فراموش کرده بودن، دنبال لقمه نون بوده دیگه. هیچ کی گویا از عشق و محبت هیچی نمیفهمید، هیچ محبوبی دیگه تو این شهر نبود غیر از نون. محبت واقعی رو دوستان خدا فهمیدن، اونایی که دل به الله دادن و برای خدا زیستن، اونایی که به خدا محبت کردن و خدا با اونا محبت کرد. یحبهم و یحبونه، اونایی که الله رو یاد کردن الله اونا رو یاد کرد. فذکرونی اذکرکم، اونایی که مال الله شدن الله مال اونها شد. من کان لله کان الله له. اینا فهمیدن محبت یعنی چی. بقیه همه دکان شهوته، محبت نیست. اولین علامت اهل محبت، یحبهم و یحبونه، الله تعالی با اونا محبت میکنه. به اینجا الله محبت خودش رو مقدم میکنه، بعد محبت اهل محبت رو بیان میکنه. تو این یک نکته ظریفی مولانا اشاره میکنه، میفرمان علت این چیه؟ تو الله تعالی میخواد به من بفهمانه سرآغاز محبت من بودم، من اول تو رو خواستم و تو فعل محبتی که من با تو کردم تو تونستی با من محبت کنی. اگر من تو رو نمیخواستم تو نمیتونستی منو بخوای. خیلی قره این نشو که تو خدا رو دوست داری. قبل از اینکه تو خدا رو دوست داشته باشی، خدا تو رو دوست داشته و به فیض محبت الهی است که تو با او داری محبت میکنی. انهم یحبون ربهم به فیضان محبت ربهم، شما هم اگر دارید محبت میکنید با الله به فیضان محبت ربتونه. او محبت کرده، او خواسته، او جذبی آورده، او کششی آورده، او تو رو خواسته که حالا تو او رو میخوای. ببینید الله تعالی وقتی که میخواد از بنده هایی که اهل محبتن یاد کنه، این سیقه ها رو میاره. چی میگه؟ و اتخذ الله، اتخاذ، اصطفا، اجتبا، اتخاذ، همه اینا اینه که من گلچین کردم، من برگزیدم، من انتخاب کردم، من برای خودم برداشتم. او میکشه، او میبره، او واصل میکنه. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی، رفتن کجا، بردن کجا، این سر ربانی است. این تو نمیری، او میکشه، او توفیق میده. دیدید گاهی وقتا بچه تو یک سنی که تازه یکم سرپا خودش میسته، هنوز راه رفتن هم یاد نگرفته، فقط سرپا میتونه واسطه، بابا اونو دور نگه میداره سرپا، به خودش میاد چند قدم این طرفتر باشه، آغوش باز میکنه، آغوش باز میکنه، به بچه میگه بیا بیا. حالا این بابا خودش هم میدونه که این هنوز راه رفتن در اون حد نیست که راه بره، ولی هی اصرار میکنه بیا، آغوش باز بیا. بچه تا قدم اولو برداشته، همینطور تلو تلو قدم دوم میخواد بخوره زمین، بابا میدبه به آغوش، میکشه، میبوسه، نوازش میکنه، میگه آمدی آمدی آمدی، آفرین به تو. بچه آمد نه آغوش پدر آمد، ولی به نام بچه کرد. الله میکنه و به نام ما میکنه، او توفیق میده به نام ما میکنه، همه از اوست، توفیق از اوه. به خدا اگر او آغوش باز نکنه و اگر او به سمت تو ندوه، من تقرب الی شبران، تقربت الیه ذرا، یه وجب بیا من یه دست میام، یک دست بیا من با آغوش بیام، تو آرام 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 بیا، من دوان دوان به سمت تو میام. این الله. گر خود روی تو بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی، رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. اولین علامت اهل محبت، یحبهم و یحبونه. دومین علامت اهل محبت، اذل علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن، خودشون از همه کمتر میفهمن. تو جامعه مسلمان ها طوری رفتار میکنه با سایر مسلمان ها که خودش رو از همه پایین تر میفهمه. میفهمه ایمان نعمت بزرگی الله به این داده. الله ولی الذین آمنوا، هر اهل ایمان ولی الله. یه ولایت عامه با خدا داره، حالا او ولایت خاصه مجاهده میخواد، ولی به همین ولایت عامش من احترام میذارم، به ایمانش احترام میذارم. من گناه این رو دیدم اما توبه این رو ندیدم، شاید این مقرب درگاه الله باشه. من یه عیبش رو دیدم اما شاید یک هنری داشته که الله پذیرفته و در زمره دوستان خودشی رو جا داده. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال با خاتمه اون سنجیده میشه. خدا میدونه این آخر الله بهش توفیق بده با ایمانت دنیا بره، دوست خدایت دنیا بره، ولی کی به من تضمین داده، گارانتی داده که من چطور از دنیا میرم؟ آخر عبادتم طاعتم بندگیم چی میشه؟ لذا دلیلی نداره که من از همین الان به خودم نمره 20 بدم و مسلمانها رو کوچک بفهمم، خودم رو بزرگ بفهمم. میگه یک نشانه یه ولی و دوست خدا اینه که زیاد خودش رو تو عبادت، تو طاعت، تو خدمت دین، زیاد خودش رو کم میفهمه و کم دیگران رو زیاد میبینه. این ولیه، این دوست الله. یکی از بزرگان غالبا جنید بغدادی بود، میگه تو مسجد نماز میخوند، یکی باشون کار داشت، بعد دید که ایشون مشغول نماز هست، خب گفت مزاحم نمازش نشم. علما میگن وقتی شما میرید یک فرد رو میبینید در حال عبادته، طوری رفتار نکنید که تو عبادتهای او خلل ایجاد بشه. اگر شما این کار رو کردید، ایذای مسلمان حرامه، حتی پشت سر نشستن و فکر کردن به این که کاش زودتر خلاص کنه، چون همین پالس منفی شما، همین فکر غلط شما در اون تأثیر میذاره. شما حق ندارید حتی آرزو کنید که زودتر بلکه تموم کنه بیاد من اینجا مشکل محل کنم. نه، همین حتی ناجائزه. بله، الان داره عبادت میکنه، تو کار داری، این فرصت نشد برو یه وقت دیگه بیا. اینم رفت یه گوشه این نشست که میشینم تا عبادتش تمام بشه. یا الله، اما این داره طوری نماز میخونه که انگار قرار نیست تمام کنه. رکوع طولانی، سجده طولانی، قیام طولانی، اینقدر طولانی طولانی که واقعا اینطور ندیده بود تا به حال. با چشمانی اشکبار، با سوز و گداز، وقتی که شانه ها رو سلام داد، متوجه شد یکی پشت سرش نشسته، صداش کرد بیا اینجا. گفت رکوع طولانی منو دیدی؟ گفت بله. گفت سجده های طولانی منم تو دیدی نه؟ گفت بله. گفت اون آه و فغان و زاری های منم دیدی؟ گفت بله. گفت فریب اینا رو نخور، ابلیس از من بیشتر عبادت کرد. اصل مقبولیت الله، که الله بپذیره یا نپذیره. فریب اینها رو نخور و فکر نکن من آدم بزرگی هستم، دعا کن برای من که الله تعالی به من مقبولیت بده، اخلاص بده. به این بزرگانه، خودش این همه عبادت و طاعت کرده، به نفسش بدگمان، خودش رو کوچک میبینه، اما همین انسان وقتی یه جایی میبینه یک فرد مسلمان صدقه داد، سجده یک ذره طولانی تر کرد، 3 سبحان الله رو 5 سبحان الله کرد، میگه این ولی خداست، این دوست خداست، این مقرب درگاه الله، این به خاطر این صفت عزیز ذات الله. ببین، بنابراین یکی دیگه از نشانه های اهل محبت چی شد؟ اذله علی المؤمنین، اعز علی الکافرین، در مقابل کفار سخت. اگر فروتنی یک فروتنی ذاتی باشه، یا آدم تو سری خوره، یا آدم ضعیفه، غیر از فروتنی دیگه چاره ای نداره. خب این اگر فروتنم باشه کار بزرگی نکرده، چه کار دیگه دستش بر نمیاد، مجبور فروتن باشه. گدا اگر تواضع کند خوی اوست. آدم ضعیف اگر بگه من بخشیدم اونو، کاری به کارش ندارم، ولش کن، یا تواضع بکنه، از روی ضعفش، از روی یک خصیصه ذاتی خودش کمال نیست. اما اینجا خدا دو تا چیزو بیان میکنه، نه تو اینها خشم مطلقه نه محبت مطلقه، اینا خشم دارن، اما تو جامعه مسلمان ها سر برادران دینی خودشون خشمش رو فرو نمیارن. اینا قیمت خشم رو میفهمن، اینا خشمشون بغض فی اللهه، خشمشون غیرت دینیه، خشمشون نمایندگی از قهاریت خداست، خشمشون لله فی اللهه باللهه، خشمشون جایی فرود میارن که الله میخواد. اینا برای خشمشون هم یه ارزش قائلن، یه نیتی تو خشمشونه، خشم حیوانی ندارن، خشم دارن اما بر علیه دشمنان خدا. دوستی دارن اما با دوستان خدا، با بندگان خدا. و آخرین صفت رو الله تعالی برای اهل محبت صفت بعدی چیه؟ یجاهدون فی سبیل الله. صفت دیگه اهل محبت اینه که اونها در راه الله تعالی جهاد میکنن، مجاهده میکنن، هر آن و هر لحظه خودش رو یک مجاهد در میدان اعلای کلمت الله میفهمه. جهاد چیه؟ جهاد نهایت جهد و نهایت تلاش برای دور کردن موانع از راه دین خدا رو میگن جهاد. نهایت تلاش، نهایت کوشش برای برطرف کردن موانع از سر راه دین خدا. حالا این مانع گاهی نفس منه، جهاد به نفس. گاهی این مانع یهود و نصارا هست، قتال و جهاد. گاهی وقتا این جهاد در یک عرصه فرهنگی مالی قلم زبان، ولی جهاد هر آن و هر لحظه خود رو مجاهد در راه الله میفهمه. از خانه بیرون میاد میگه من امروز باید با این نفس اماره به سوء بجنگم. جهاد اکبر اینه که من این نفسی که ما بین من خدای من پرده و حجاب شده رو از میان بردارم. جهاد همینه که با نفسم بجنگم. مثل یک مجاهد میاد وارد خیابان میشه، تو خیابان نفس میگه چشم چرانی، او این لذت حرام رو که اسماعیل درونش ذیب میکنه ولی نگاهش رو به نامحرم نمیندازه که الله ناراض میشه. لقمه حرام الله ناراض میشه، نمیخوره. تقلید از یهود و نصارا و فاصله گرفتن از زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، الله ناراض میشه. این با این مدگرایی ها، با این رسم و رسومات غلط، با این تقلید کورکوران از یهود و نصارا که موافق با سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نیست، با اینا مبارزه میکنه. جهاد با بدعت، جهاد با خرافه پرستی. روزی صد مرتبه دل رو برای الله خون میکنه ولی امر الله رو نمیشکنه. اگر یک بار هم خطا شد، خیر الخطائین، اونجا جز بهترین خطاکاراره. چی؟ التوابون، فورا توبه میکنه تا احساس نکنه توبه من رو الله قبول کرده، آرام نمی. یجاهدون فی سبیل الله، این امت وقتی یهود و نصارا از امت مسلمی که تنها خودش رو عابد بفهمه یا زاهد بفهمه نمی ترسن، اونا از امت جهاد و امت دعوت می ترسن، اونا از امتی می ترسن که خودشون رو حامل رسالت و پیام برای بشریت بدونن، اونا از امتی میترسن که هر لحظه و هر آن خود رو مجاهد در راه خدا میفهمن، اونا از امتی میترسن که اگر خدا بهشون مال داده میگه جهاد بالمال میکنم، اگر خدا بهشون نطق و سخنوری داده میگه من جهاد باللسان میکنم، اگر خدا بهش مهارتی در نویسندگی داده جهاد بالقلم میکنم، اگر خدا بهش توانایی رسانه‌ای داده تو این جنگ فرهنگی محتوا تولید کنم و با محتوایی که ایجاد کردم با شبهات و شهوات جامعه بجنگم، با بیدینی ها بجنگم، تو هر عرصه‌ای که هست مجاهده در راه الله. صحابه تو جنگ بعد شمشیرها رو گذاشتن اما قلمها رو برداشتن. یه نهضت علمی شروع شد، هر اسیری که 10 نفر رو با سواد بکنه، جهل و بیسوادی رو از جامعه برداره، آزادش میکنه. شمشیر تو گذاشتی زمین اما نه به این معنا که بری بگیری بخوابی. شعله های جنگ تیز شده، معرکه جنگ خیلی داغ شده، یک صحابه شمشیر میکشه خودشو بزنه به دل سپاه دشمن، یکی دیگه جلوشو میگیره. میبینی؟ نمیبینی؟ نمیبینی شعله های جنگو؟ نمیبینی چقدر دشمن داره پیش روی میکنه؟ الان بری کشته میشی. قرآن میگه ولا چی؟ لا خودتون رو به هلاکت نندازید. قرآن میگه آیه چیه؟ ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه. فوراً حضرت ابو دردا میگه بی جا گفتی، بی جا گفتی. این آیه برای ما انصار آمده، این برای این نیست که تو شعله های جهاد بری و جان در راه خدا بدی و این هلاکت باشه. ما انصار وقتی به باغ ها مشغول شدیم، به زراعت ها، به تجارت ها، از جهاد یکم فاصله گرفتیم و به زندگی راحت طلبانه خودمون مشغول شدیم، این آیه برای ما نازل شد که این هلاکته، این هلاکته که زندگی مجاهدانه رو ترک کنی. تنعم، تناسایی، راحت طلبی هلاکته و نباید خودتو تو این هلاکت بندازی. عزیزان، ما همه مجاهد در راه اللهیم. زنان این امت یک زمانی دغدغه‌شون این بود، فکرشون این بود، سوالشون این بود، میامدن پیش رسول الله سوال میکردن یا رسول الله مردا در رکاب تو میجنگن، مردا میتونن کنار تو جام شهادت رو تجربه کنن، مردا میتونن برن در میدان جهاد و جان در راه خدا بدن. ما زنها چرا از فضیلت شهادت محروم باشیم، از فضیلت جهاد در راه خدا محروم باشیم؟ این سوال زنان امت بود. حالا سوال زنان امت چیه؟ بوتاکس جایز است یا نیست؟ تزریق ژل جایز است یا نیست؟ موها رو نمیدونم فلان کردن جایز است یا نیست؟ یالله مادر، خواهر، سلطان صلاح الدین ایوبی رو تو باید تربیت کنی، غیرت دینی تو باید در رگهای این نوزاد بیاری، تو باید از این یک مسلح جهانی درست کنی. به خدا از مادری که جذبه جهاد و شهادت در راه خدا نداره سلطان صلاح الدین ایوبی بلند نمیشه، از مادری که جذبه جهاد و غیرت دینی نداره از اون مادر سلطان محمد فاتح، فاتح قسطنطنیه در نمیاد، از اون مادری که خودشو فراموش کرده کیه چیه و خودشو مجاهده در راه خدا نمیفهمه، از اون مادر یک مصلحی، یک مجاهدی، یک مجددی پا نمیگیره. علامت بعدی اهل محبت چی بود؟ بگید. یجاهدون فی سبیل الله، قسمت آخر آیه، ولا یخافون لومت لائم، و از ملامت هیچ ملامت کننده ای پروا ندارن. ساری جان خلاف ہو پروا نچائیه، مد نظر مرضی جانا نچائیه، تمام عالم نپسندن، تمام عالم منو دوست نداشته باشن، من مد نظرم مرضی اون جانانه هست، من اللهو میخوام، او راضی بشه برای من کافیه. او برای من کافی. استاد ما یک چیز جالبی میفرمودن، میفرمودن پروانه به عنوان یک نمادی از محبت شناخته میشه. پروانه را چرا میگم پروانه؟ دو بخش داره، پروا نه، پروا نه، پروای هیچ چیز رو نداره، پروا نه، پرد میسوزه در کنار این شمع، پروا نه، ممکنه بمیری کنار این شمع، پروا نه، دور این شمع چرخ میزنی مردم به تو میگن دیوانه، پروا نه، برای این بهش میگن پروا نه. ای بلبل شوریده عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اتفاقا جان میده و سر صدا هم بگی نه پروایی داره، نه سر و صدایی داره، خودش میفهمه کنار این شم بسوزم، کنار این شم بمیرم، کنار این شم جان بدم، این برای من بس. ای بلبل شوریده عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. پروانه داره اونی که اللهو میخواد. ابراهیم وار به این میدان میاد، چاقوی حق رو به دست میگیره، اسماعیل در اون رو ذبح میکنه، و اینکه جامعه به من چه میگن، مردم به من چه میگن، دیگران به چه دیدی به من نگاه میکنن، پروا پروا نه، هر چه میخواد بگه بگه، هر که هر طور دوست داره منو ببینه ببینه، هر که هر طور دوست داره منو قضاوت کنه قضاوت کنه، مهم اینه الله منو بپسنده. حضرت عبی بن کعب رئیس القراء، حضرت رسول اکرم یک زمان پیشش آمد گفت که سعد قرآن بخوان، الله گفته از تو قرآن بشنود. الله گفته که توی نبی بیای و کلام او رو از من بشنوی؟ گفت بله. گفت الله سمانی، واقعا الله اسم منو برد؟ گفتم بله. اشک جاری شد، الله منو پسند کرده، الله قرائت منو قبول کرده، الله تلاوت من رو شنیده و خوش شده، به نبیش گفته بیا گوش کن. ما این زمانی بودیم دنبال رضایت الله تعالی بودیم و از رضایت هیچ کس پروایی نداشتیم. الله راضی بشه، معبود او، مقصود او، محبوب او، مطلوب او، او راضی بشه، تمام عالم از من ناراض بشن. اذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. یه ذره محبت از تو به من برسه، من پروای اینو ندارم که جهان به من چی میگه. چرا؟ فكل الذي فوق التراب التراب، تو هر چی که بر روی این زمین یه روزی همه خاک میشه. کو لیلاها خاک شدن، کو شیرینها خاک شدن، کو حکومت ها و قدرت ها خاک شدن، کو ثروت ها خاک شدن. اذا نلت منك الود فالكل حين. الله، یک ذره محبت از تو به من برسه، یک ذره تو من رو قبول بکنی، همه چیز برای من آسانه. چرا؟ کل الذی فوق التراب تراب، تو هر چیزی که روی زمینه یه روز اینا همه خاکه. مرده شد لیلا و هم مجنون او، خاک شد خاکی به خاکی وای او. من شدم زنده ز رب ذوالمنن، می دهد صد جان مرا مولای من. با این آخرین نشانه اهل محبت بود. نشانه های اهل محبت چند تا شد؟ یک. اولین چی بود؟ ها؟ یحبهم و یحبونه. خب اذله علی المؤمنین، فروتن در مقابل مؤمنین. اعزه علی الکافرین، سرسخت در مقابل کفار. دیگه یجاهدون فی سبیل الله، زندگی مجاهدوارانه در عرصه های مختلف. دیگه ولا یخافون لومت لائم. حالا یه تکه کوچیکی دیگه هم از آیه مونده، ولی وقت تمام شده، یعنی وقت تمام نشده، دیر شده. من میترسم که مشغول به این بشین، نماز صبح دستمون بره. الله تعالی توفیق عمل بده، و الله تعالی ذره از محبت خود رو نصیب من و شما هم بکنه ان شاء